أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام علل خصوص حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از کتب خیلی معتبر و بسیار بسیار قابل استفاده در حوزه امور معارفی کتابی است به نام الاختصاص، کتاب اختصاص. معروف و مشهور این هست که این کتاب مربوط به شیخ مفید رضوان الله علیه است، جزو تألیفات مرحوم شیخ مفید هست. ولی بعضی یک خدشه دارن که آیا واقعا این کتاب مال شیخ مفید هست یا نه. تحقیقات بعضی از بزرگان و محققین به این نتیجه رسیدند که اگر هم این کتاب نوشته شیخ مفید نباشد، اما نوشته یکی از علمایی هم عصر شیخ مفید هست که به علوم حدیثی خوب مسلط بوده است. مضامینی که در این کتاب آمده است، احادیثی که در این کتاب آمده است، سلسله اسنادی که در سندهای این کتاب آمده است، همه این نکاتی که گفتم حاکی از احاطه و تسلط نویسنده این کتاب بر علوم حدیثی، بر کتب حدیثی زمان، بر علوم اهل بیت و بر معارف اهل بیت بوده. یعنی مطلب شاذی، مطلب خاصی، مطلب انحرافی، خارج از محکمات کتاب و سنت، یا خیلی مطلبی که قابل پذیرش نباشد، در این کتاب به لحاظ مضمونی نیست. کتاب ها و مصادر و منابعی هم که در این کتاب استفاده شده همینطور محکم و معتبر هست، ولی در این حال میخوره به اینکه این کتاب جزو نوشته ها و تعالیف مرحوم شیخ مفید باشد. ولی حالا اگرم نباشه، بالاخره هر کسی بوده از علمای شیعه بوده و علمای قدر در سطح هم شیخ مفید و شیخ صدوق، چون کتاب نشان میدهد که بسیار بسیار تسلط این فرد به معارف شیعی بالا هست. خب این کتاب اختصاص در عرض، ما میتونیم به لحاظ مضمونی در عرض کتاب کافی و در عرض کتاب محاسن، محاسن برقی، و در عرض کتاب بصائر الدرجات صفار قمی که کتاب‌های بسیار مهمی است، در عرض اونها مطرح میشود این کتاب. این معرفی‌ها رو انجام میدم برای اینکه اگر کسی خواست در حوزه معارف کتابی تهیه بکند و مطالعه بکند، مثلا دید بصائر الدرجات خیلی طولانی تر هست، اختصاص کوچکتر هست، حجم کتاب کمتر هست، این کتابو میتونه بخره. کتاب بسیار خوبی هست. از جمله یکی از احادیث معتبری که دیگه بنده سر اعتبارش صحبت نمی کنم، اگرچه خیلی مطلب هست مهم، مطالب نفیسی در ارتباط با اعتبار این حدیثی که میخوایم بخونیم هست، دیگه ما میگذریم از اونها. در اواخر کتاب اختصاص یک فصلی هست به نام کتاب و صفت الجنت و النار. یک کتابی است، خود این 20 صفحه که دیشب هم گفتم، خود این 20 صفحه خودش یک اصل از اصول اربعمئه بوده، خود این یک کتاب بوده، آمده زمیمه شده به این کتاب اختصاص. یعنی نویسنده کتاب اختصاص فرض بفهمید اگه شیخ مفید بوده، این کتاب اختصاص رو جمع کرده از اصول متعددی که قبلش نوشته شده بوده، در زمان اهل بیت نوشته شده بودن اون اصول، اون کتاب ها، یکی از اون اصول رو کامل برداشته آورده تو این کتاب. توجه فرمودید؟ اینطور هست. این کتاب و صفت الجنت و النار هست، مربوط به سعید ابن جناح که از اصحاب حضرت کاظم علیه السلام و اصحاب امام رضا علیه السلام هست. حدیث را از امام صادق نقل می کند. حضرت صادق فرمودند که پیغمبر اکرم فرموده است، بحثی که در ارتباط با برزخ داشتیم، که از ابتدای قبض روح مؤمن توضیحات بسیار نفیس و مهمی دادن که اگر انشاءالله بشود در این شبها این کتاب صفت جنت و نار حتی در حد ترجمه خوانده بشود انشاءالله، بعد اون حدیث دیگری که از کافی خوندیم تقریبا میشه گفت اصول و امهات مطالب مربوط به برزخ و قیامت و بهشت و جهنم خوانده شده. اگر بشه خیلی خوب هست. پیغمبر اکرم فرمودن هرگاه خداوند تبارک و تعالی اراده می کند که روح مؤمنی را قبض بکند، به ملک الموت می فرماید ای ملک الموت تو و اعوانت. این خودش باز مطلبه، نمیخوام توضیح بدیم ما چون خیلی طول خواهد کشید. ببینید کلمه به کلمه اینا در حقیقت باید دقت بشه. ای ملک الموت تو و اصحابت، اعوانی دارد ملک الموت، اعوان ملک الموت مستقل از ملک الموت نمیتونن عمل بکنن. میدونید جناب قابض الارواح حضرت عزرائیل ایشون هیچ وقت برای قبض روح ناقصین و متوسطین تشریف نمیارن به نفسهی قبض روح بکنن، شأنشون عجله. اصحابی دارن، اعوانی دارن، اونها رو میفرستن. اما اونها رو میفرستن نه یعنی نحوه ارسال و فرستادن اونها به نحوی باشد که اونها مثل وکلاء دنیا، بنده به کسی وکالت میدهم در منزل خودم هستم، اون وکیل کارها رو پیگیری میکند به اذن من. اذنها و وکالتها و رسالتهای الهی در دستگاه توحید این نحوه نیست، نحوه نیابت نیست، نحوه وکالت دنیوی نیست که اون وکیل یا اون رسول در آنی از آنات از موکل خودش مستقل عمل بکند، اینطور نیست. بلکه آن به آن جناب ملک الموت عزرائیل به اعوان خودش چه کار میکنه؟ توجه میفرماید و افاضه میفرماید. آن به آن اونها کار رو انجام میدن، مثل دست من نسبت به خود من، دست من کار انجام میدهد، وکیل من است، نماینده من است در انجام کارها، اما هیچ وقت از من مستقل نیست، داره به اراده من پیوسته متصل هست. برای همین ای ملک الموت تو و اعوانت بروید به سوی بنده من. کدوم بنده؟ فطالما نسب نفسه من اجلی، خیلی ساله که این بنده من به خاطر من خدا خودش را به زحمت انداخت، به تعب انداخت، خیلی مبارزه با نفس کرد، خیلی جاها خیلی امور برای او لذت بخش بود انجام نداد، خیلی عبادت ها بر او سخت بود، گران بود، اما انجام داد به خاطر من خدا. خیلی جاها از خودش گذشت، پا روی غرور و تکبر و منیت خودش گذاشت، خیلی جاها تواضع کرد، ایثار کرد، خیلی در خیلی موارد از حق خودش گذشت به خاطر اصلاح مثلا بین دو مؤمن، به خاطر اینکه دعوا نشود، به خاطر اینکه نظام خانوادگی نپاشد از هم، از خودش گذشت. این چنین حالی داشت. خداوند می‌فرماید یکی از جملات خاص اینجاست، از اون عبارت هایی که معمولا در ذهن های ما طور دیگری شکل گرفته اما در روایات این شکل بیان شده. خداوند به ملک الموت میفرماید تو و اصحابت بروید سراغ این عبد من که برای من خیلی اذیت شده و به سختی افتاده. چرا؟ بروید او را بیاورید، من خدا میخواهم قبض روح اون نزد من انجام بشود. این یک جمله بسیار کلیدی و مهم است. فعتنی به روحهی لعریحهو اندی، من میخواهم این مؤمن که میخواهد از دنیا به برزخ منتقل بشود، من خداوند میخواهم حالا که او میخواهد از سختی های دنیا فارغ بشود و به راحتی و آرامش و آسایش برسد، این در نزد من خدا به این آرامش برسد. این یعنی چی؟ بدنش رو زمینه بلا شک، بدن او روی زمین است، روی زمین، اما خداوند به ملک الموت میفرماید بیارید نزد من تا نزد من قبض روح انجام بشود. یعنی اگرچه روی زمین هست ولی حالتی مثل لقاء الله و قرب خداوند اول براش پیش بیاد، اول حالت میل به رفتن به عالم برزخ و به جوار خدا براش پیش بیاد، بعد روح او گرفته بشه. اول به مقام انداللهی میرسد، سپس قبض روح میشود. این نکته ایست. به خاطر همین در روایات هست، متعدد روایات، نمیشود مؤمنی از دنیا برود مگر اینکه قبل از رفتن از دنیا مکان خودش در بهشت را میبیند. هر مؤمنی، یا فرمود نمیشود مؤمنی از دنیا برود الا اینکه از شجره طوبی، از میوه درخت شجره طوبی میخورد. یا در بعض دیگه روایت فرمود نمیشود که مؤمنی از دنیا برود مگر اینکه قبل از اینکه از دنیا برود از آب کوثر مینوشد. نوشیدن از آب کوثر و استفاده از نعمت‌های بهشتی مثل میوه درخت طوبی و دیدن مکان خود در بهشت، اینها همه قبل از نزع روح و قبض روح اتفاق میافتد. این همین مقام اندلاهی براش در اندازه خودش حاصل میشه به وسیله مشاهده نعمتهای الهی. این خودش یک مطلب مهمی است. حضرت فرمودند ملک الموت تشریف می آورد با صورتی نیکو و لباسهایی طاهر و بویی بسیار خوش، می ایستد دم در حالی که از کسی اذن نمی گیرد. نمی ایسته در دم در برای اجازه گرفتن، نه، از کسی اجازه نمی گیرد. معهو خمسه مئه ملک، به همراه او 500 ملک هستن، یاران او هستن. همه اینها، همه این 500 ملک به همراه اینها حریر ابیض هست، حریر سفید و بوی بسیار خوش از بوهای بهشتی. میگویند السلام علیک یا ولی الله، هنوز از دنیا نرفته، هنوز قبض روح انجام نشده. این ملائکه، این 500 ملک به او سلام میدن با این عبارت. تا آخر حدیث هم همینطور یا ولی الله یا ولی الله هست. خیلی زیباست. مؤمن دیگه هنگام قبض روح نامش میشود ولی الله. دیگه با تعبیر ولی الله از او یاد میکنن، دوست خدا، دوست خدا. خب هرچه، هر مقدار ولی اللهی او قوی تر باشد، زیبایی جناب عزرائیل بیشتر است، سلام های این ملائکه بهتر است. پس چون ولایت درجات دارد، یا ولی الله هر کسی متناسب با خود اوست. یا ولی الله، ای ولی خدا، بشارت با تو را، چرا که خداوند تو را سلام میرساند. آگاه باش، خوشحال باش، انهو انکر رازن غیر و غضبان، خدا از تو راضیست و بر تو غضبناک نیست. و ابشر به روح و ریحان و جنت نعیم، بشارت با تو را به روح و ریحان و به جنت پر از نعمت خداوند. روح چیز؟ فرمود راحت از دنیا و بلاهای دنیا. بشارت با، تمام شد سختی ها، هرچی سختی کشید تمام شد. بعد محرم و سفر، کسانی که زحمت کشیدن، مجلس به پا کردن، تلاش کردن، از خوابشون زندگیشون زدن، آخر ماه سفر بعد از 60 شب مثلا عزاداری و مجالس و کار بزرگ، بعد انسان میبینه خستگی ها تمام شد اما اجرش ماند. همه دنیا همینطوره. فرد مشرف میشه کربلا با سختی خیلی زیاد، سختم میگذره، گرما میخوره، گرسنگی میکشه، بالاخره سختی از خانواده، اما وقتی برمیگرده سختی ها تمام شد، اما آثارش و پاداشش میمونه. دنیا همش همین هست. حالا اون انتهای دنیا بشارت با تو را ای ولی خدا که کل سختی های دنیا تمام شد، هر نوع سختی بود تمام شد. میارزه انسان سختی ها رو تحمل کنه. بالاخره وقتی انسان به زندگی های انسان های گوناگون نگاه میکنه، میبینه خیلی ها خیلی سختی ها کشیدن و تحمل کردن و صبر کردن و با کرامت و کریمانه برخورد کردن. پس منم میتونم انشاءالله به کمک خدا، پس ما هم میتوانیم انجام بدهیم. دنیا تمام شد، از دنیا و بلاهاش راحت شدی. و ریحان، بشارت با تو را به روح و ریحان فرمود. ریحان چیست؟ خیلی زیباست. فرمود من کل تیبن فل جنه، از همه بوهای خوش در بهشت براش میارن، میگن بو کن. در بعضی از روایات داریم وقتی بو میکند تمام لذت ها و نعمت های دنیوی دیگه براش کوچک میشه، خودش اختیار میکنه، میگه من میخوام اینجایی که این بوها هست بیام. میگن نمیخوای برگردی پیش زنت، بچت، خانت، ملکت؟ نمیخوای؟ میگه نه نه، اینجایی که این بوی خوب میاد اینجا میخوام برم. لذا مؤمن خودش به اختیار خودش از دنیا میرود. فیوزا و علا زغنه، این بوهای خوب این قسمت چانه او قرار داده میشه که بو پیوسته در مشام اون بوی خوش میماند. فیصل و ریحوهو الا روحه، طوری این بوی خوش هست که روح او هم لذت میبرد از این بو. پس پیوسته در راحتیست حتی یخرج نفسه، اینها مراحل قبل از خروج جان است، مراحل احتضار است. هنوز خود احتضار مناسکی دارد، درجاتی دارد، حالاتی دارد. چشمش میخواد به عالم برزخ باز بشه، ناگهان این اتفاق نمیفته، با یه مقدماتی. سپس می آید نزد او رضوان خازن بهشت و به او شربتی از جنت میدهد، شربتی از بهشت میدهد. شاید همین آب کوثری است که در روایات دیگر بیان فرمودند. طوری هست این آب که فرمود در قبرش تا روز قیامت تشنه نمی شود. یک جرعه آب می خورد تشنگی می رود. چجور آبیه؟ چجور عالمیست اون عالم؟ دیگه آتش تمام می شود. و وقتی وارد بهش می شود سیراب وارد بهش می شود. فیقول یا ملک الموت. خب توی این مسائل مؤمن رو میکند به ملک الموت، عرضه میدارد ای ملک الموت، روح مرا برگردان تا من سنا بگویم جسدم را. مطلبی که دیشب بیان کردیم، روح میخواهد با بدن خودش حرف بزند، روح میخواهد از بدن خودش تشکر بکند، چون این بدن مرکب بوده، مرکب روح بوده، و حالت بدن چون نوعاً بدن جماد هست و جماد حالت متابعه و انفعال دارد، یعنی اظهار نظر نمی کند در کار روح، نوعاً مداخله نمی کند. روح وقتی سوار بدن شد بدن را مرکب خود می کند، عبد خود می کند. دستو می خواهی ببری این طرف میاد، اون طرف نوعاً بدن در اختیار روحه. لذا روح می خواهد در لحظه ای که می خواهد از این بدن جدا بشود از این بدن تشکر کنن و با این بدن حرف بزنن. همچنین جسد من میخواهد از روح من تشکر بکنن. جسد مؤمن از روح مؤمن تشکر میخواد بکنه که تو منو در راه خدا حرکت دادی، در راه خوب حرکت دادی. ببین چه مسائلی هست که اینها از چشم ما مخفی است، اینها دقایق و ظرافه. ملک الموت میگوید که برمیگردونم. خب ثنای همدیگه رو بگید. لیثن کل واحد منکما علی صاحبه، با هم حرف بزنید ای روح ای جسد. روح میگوید جزاک الله من جسد خیر الجزا، خدا به تو بهترین جزا رو بده ای جسد من. چه بسیار در طاعت خدا سریع بودی و در معاصی خدا کند بودی، خدا به تو خیر بده. پس بر تو باد سلام الی یوم القیامه، بر تو سلام باد. جسد هم به روح همین مطالب رو میگه، همون کلماتی که روح به جسد میگوید جسد هم به روح میگوید. اینجا میفرماید که ملک الموت صیحه میزند به روح که ای روح مؤمن خارج شو از بدن. اینجا مرحله موت تازه اتفاق میفته. ایتو هر روح الطیبه اخرجی من الدنیا مؤمنتن مرحومتن مغتبته، از دنیا حالا خارج شو. پس ببینید منظورم این بود که چه مراسمی انجام می شود قبل از قبض روح. مراسم احتضار نزد پروردگار هست، بشارت ها هست، ملائکه هست، بعضیش هم که در روایت دیگر هست مثل دیدن پیغمبر اکرم و اهل بیت که بعضیشو خوندیم. مناسکیست، مراحلیست. از دنیا خارج شو ای روح در حالی که مؤمن هستی، مورد رحمت خدا هستی و مورد قبطه بقیه هستی، سزاواری که به تو قبطه خورده بشود. خوب جایی داری میری، خوب مقامی داری میرسی. قال فرقت به الملائکه، ملائکه رقت میکنند بر این لحظه خروج روح از بدن، خیلی باهاش خوب برخورد میکنند که این مرحله اصلی قبض روح خوب انجام بشه. و فرجت عنه الشدائد، سختی ها رو براش تبدیل به فرج میکنن و سهلت له الموارد، اون مراحلی که میخواد درش داخل بشه رو براش سهل میکنن. و سار لحیوان الخلد، این رو میبرن در عالم خلد، یعنی عالم برزخ و عالمی که داره به سمت قیامت حرکت میکنه. سپس خداوند تبارک و تعالی دو صف از ملائکه غیر از اون ملائکه‌ای که برای قبض روحش آمده بودن، تصریح حدیث ها، من دیگه همه عربیاشو نمیخونم، دو صف از ملائکه که بسیار منظم هستند بین خانه او تا قبر او، دو صف از ملائکه صف میکشند و برای او استغفار میکنند و شفاعت میکنند. بعد حضرت فرمود ملک الموت یعلله و یمنیه و یبشره، ملک الموت کارهای این مؤمن رو به دست میگیره. یعلله یعنی حرفهای بشارت آمیز بهش میزنه، هی باش یک کلماتی میگه که این آماده عالم برزخ بشه، وحشت نکنه. و یمنیه بهش آرزوهای خوب هی یاد میده، حرفهای خوشحال کننده، امیدوار کننده به او میزند، بشارت میدهد از جانب خدا به کرامت و خیر. حضرت فرمود خواهش میکنم این کلمات خیلی مهمه، خیلی زیبا، کما تخاد و سبیه و مه، همونطوری که مادر وقتی میخواد بچه خودش رو وارد یک مرحله جدیدی کنه یا به یک کار مهمتری وادار کنه و این بچه علم کافی به اون کار رو نداره، مادر به تعبیر بنده با اون بچه خدعه میکنه، یه حالت نیرنگ مانند، نه اینکه دروغ ها، یعنی یه طوری او رو کم کم آماده میکنه با بیان، با توضیح دادن، با آماده کردن که این بچه با رضایت و به بهترین وجه اون کار رو انجام بده. فرمود ملک الموت برای مؤمن این کار رو انجام میده که میخواد وارد مراحل برزخ و قبر و غسل و کفن و اینها بشه، اگر صحنه وحشتناکی دید، اگر به سختی مواجه شد مثلا، این وحشت نکنه، گمان نکنه این سختی دائمی است، یه مرحله یه باید بگذره. اینقدر با این خوب برخورد میکنه جناب ملک الموت. تمرخ او به دهن و ریحان، بوهای خوب بهش میده، روغنهای خوب بهش میده. و بقاء نفس، بهش میگه نفس تو دیگه باقیه. قال حضرت فرمود زمانی که جان به حلقومش میرسد، اون دوتا حافظ، دوتا ملکی که روی شانه هاش بودن به ملک الموت میگن ای ملک الموت رؤوف باش به این صاحب ما، رفاقت کن به این صاحب ما، به این کسی که ما رو دوشش بودیم، خوب برادری بود و خوب هم نشینی بود، بر ما املا نمی کرد آنچرا که خدا را به سخط بیاورد، بلکه بر ما املا میکرد کارهایی که خدا رو راضی میکرد. ملک این دوتا ملک هم میشن شفیعش، کمککارش، اعوان این مؤمن میشن، به ملک الموت سفارش میکنن که باش آسون بگیر. زمانی که روح از تن او خارج شد، قرار داده میشود در یک ظرف سفیدی که در اون ظرف سفید از همه گلهای بهش و بوهای خوب بهش قرار داده شده است. فادرج ادراج و کم کم در او قرار میگیره و اورج بها ارج بها القابضون الى السماء الدنيا، این روح رو و اون ظرف جدید رو که بدن جدید اوست، بدن برزخی اوست، قالب جدید اوست، این رو ملائکه میبرن به آسمان دنیا، عروجش میدن، میبرنش بالا. حالا چه اتفاقی میفته؟ ابواب آسمان ها براش باز میشه، دربان های آسمان ها میگن حیا الله من جسد کانت فیه، زنده باد به اون جسدی که، خوشا به حال اون جسدی که این روح در اون جسد بوده، باریکالله به اون بدن، خوش به حالش، چه روح خوبی بوده این مؤمن، چه مؤمن خوبی بوده. وقتی آسمان ها، اهل آسمان ها و دربان های آسمان ها با روح او مواجه می شوند، لقد کان یمر رو علینا لهو علینا عمل صالح، همیشه از این آدم عمل صالح بالا می آمد، ما صدای شیرین صوت او را به قرآن می شنیدیم. اینجا حضرت فرمود ابواب آسمان ها و دربان های آسمان ها بر او گریه می کنند که این فاقد شد دیگه، این صدا رو دیگه نمی شنویم. خیلی زیباست، اهل آسمان ها گریه می کنند بر مؤمن که دیگه اون عمل های صالح زیبایی که از این انواری که از این فرد به آسمان ها می آمد تمام شد دیگه، این فرد دیگه اعمالش در دنیا تمامش، صدای زیبای او به قرآن، به دعا، به ذکر فضائل محمد و آل محمد علیهم السلام، صدای زیبای او اون وقتی که به مردم خوش اخلاق صحبت میکرد، وقتی گرهی از کار کسی باز میکرد، وقتی برای گره گشایی کسی به فرد دیگری رو میزد، صدا بلند میشه دیگه، حرفی آدم باید بزنه، حرفای خوبی که میزنه، این صداها قطع شد، گریه میکنن براش و به خداوند عرض میکنن یا رب، ای خدا، این بنده تو عمل صالح انجام میداد و ما از شنیدن حلاوت صوت او به ذکر قرآن لذت میبردیم و عرضه میدارن اللهم ابعث لنا مکانه عبدا یسمعنا ما کان یسمعنا، خدای به جای او یه عبد مؤمن دیگه، یک بنده مؤمن دیگه ای رو بگمار، توفیق بده که باز هم صداهای خوب از اون مؤمن بعدی بیاد، ما محروم نشیم، اونا بر خودشون دعا میکنن، ما محروم نشیم. و یسنع الله ما یشاء، خداوندم اون چه صلاح میدهند انجام میدهد. فیسعد بهی الی عیش رحبت بهی ملائکت و سما کلهم اجمعون، یک فضایی در بستر آسمان ها برای این روح آماده میکنند، در آسمان ها که رفت روح، یه سفره بسیار طرب آور، شادی آور، سرور آور برای این میت مؤمن، برای روحش آماده می کنن که می رود در آسمان ها و همه ملائکه هم درش شرکت می کنن و تمام ملائکه آسمان ها بر او استغفار می کنن و بر او شفاعت می کنن. خداوند می فرماید رحمتی علی من روحن من روحن، رحمت من بر این مؤمن باد، از رحمت من شامل این مؤمن باد، همه با اکرامه، تمام مراحل با عظمت انجام می شود، در مرحله به مرحله قبض روح مؤمن و صعود روح مؤمن به درجات بالا، خداوند تبارک و تعالی و ملائکه او رو مشمول رحمت ها و نعمت های خودشون انجام می دن. و یتلقاه و الواح المؤمنین کما یتلقا الغائب، ارواح مؤمنی که قبلا از دنیا رفته بودن میان به بازدید این فرد، به استقبالش میان. و بعضی به بعضی میگن که رهاش کنید که این سرحال بشه، حتی توفیق مراحل سختی رو گذرونده، از یک عالم وارد یک عالم دیگه شده، این عالم براش جدیده. اون ارواح که قبلا انس گرفته بودن به عالم برزخ میگن صبر بکنید، بذارید این یه خورده سرحال بیاد، با این عالم آشنا بشه، از یک سختی خیلی بزرگی راحت شده، از یک مرحله خیلی عظیمی عبور کرده است، تازه میخواد استراحت کنه. بعدش میان سراغش، از او سوال میکنن که از فلانی چه خبر. اینا همه نکاتی است دیگه، ما وارد نمیشیم. شعور ارواح در عالم برزخ، احاطه ارواح در عالم برزخ به مؤمنین در دنیا، شناسایی هایی که قبل داشتند، ارتباطاتی که ارواح در عالم برزخ با آشنایان خودشون در دنیا داشتن، یه خانواده‌ای بودن 50 نفر 60 نفر 100 نفر، رفقایی بودن، هم محلی‌هایی بودن. حالا یه نفر زودتر از دنیا رفته، اون فردی که از دنیا رفته و مؤمن بوده پیوسته منتظر آمدن این مابقی هم هست، لذا هر روحی میره و اونو میشناسه سوال میکنه از بقیه که این افراد دیگه چی شد، از این کسی که تازه از دنیا رفته اون قبلی‌تر زودتر مرده، از اینی که دیرتر مرده سوال میکنه که مابقی چه خبر، نگران هست. توجه میفرمایید در عالم برزخ ارواحی که زودتر رفتن نگران بازمانده ها که اینا چی شدن، مردن، زندن، بهشتی شدن، جهنمی شدن، در چه حالی هستن. لذا این فرد که میره ازش سوال میکنن، میگن اگر مرده و اینجا نیامده براش گریه میکنن، میگن پس این رفته کجا؟ بگید رفته جهنم، در این آسمان ها نیامد، در این مراحل ما ندیدیمش، این معلوم میشه رفته جهنم. فانا لله و انا الیه راجعون، میگن وای انا لله و انا الیه راجعون، نیامده. بعد خداوند تبارک و تعالی اینجا میفرماید که خب حالا این روح رو برگردونید به سمت جسد دو مرتبه. پس قبض روح احتضار تمام شده، قبض روح هم انجام شده، روح در مراحلی در آسمان ها رفته بالا، با ملائکه آشنا شده، با خداوند تبارک و تعالی صحبت ها و گفتگوهایی رخ داده. حالا خداوند میفرماد برگردونش به خاک این روح رو. فمنها خلقتهم و فیها اعیدهم و منها اخرجهم تارتن اخرى. چرا؟ اینجا امام میفرماد که فاذا حمل سريره حملت نعشه حملت نعشه الملائكه، اینجا اونجایی هستش که میخوان تابوتشو بلند کنن ببرن سمت خانه قبر. تو این حد فاصلی که مراحل غسل و فرض بفرمایید قبل غسل و تا این بدن میت تازه از دنیا رفت و اینها، تو این حد فاصل این همه اتفاقات میفته برای مؤمن، بشارت هایی براش اتفاق میفته، مشاهداتی براش اتفاق میفته، با عوالم جدید چشمش باز میشود. حالا نوبت تشییع جنازه‌شه، خدا میفرماید برش گردونید، میخواد بره در خانه قبر قرار بگیره. بر میگرده در حالی که میبینه که ملائکه نعشش‌رو بلند کردن، بدنش در تابوت بلند کردن، این داره نگاه میکنه. بعد اقوام خودش هم میبینه. حالا میرسیم، حضرت فرمود که ملائکه از او دور میکنن شیاطین را، از اون جسد. شیاطین میخوان بیان سمت این جسد، نمیذارن. حالا شیاطین مختلفی است، شیاطین کارهای گوناگون، بعضی شیاطین با جسمش کار دارن، با همون جسدش، با همون نعشش کار دارن. ملائکه دور میکنن که این به جسدش بی احترامی نشه، اتفاقی نیفته براش. و بعضی شیاطین هستن که میان از طریق اون مشیعین که آمدن تشییع جنازه ضرری به این میت برسه، حرفای نامناسب، دعواها، مسائلی که این فرد رو آزرده میکنه. بالاخره شیاطین میان یه نحوی این مؤمن رو اذیت کنن، این ملائکه دور میکنن، اجازه نمیدن. حالا هرچی این مؤمن آقایون نورانی تر باشد، ایمانش قوی تر باشد، ثابت قدم تر باشد، این مراسمی که در این حدیث فرموده برای او قوی تر انجام میشود، الهی تر، کامل تر، پربهجت تر انجام میشود. بعد حضرت فرمودن که این دو صف شیطان از دور وای میستن نگاه میکنن، میبینن راهی به این بدن ندارن، ملائکه ایستادن دارن دفاع میکنن. در ملکوت عالم ما که میریم تشییع جنازه یک میتی، در ملکوت عالم داره اتفاقاتی میفته، ما نمیبینیم، شیاطین آمدن کار دارن، ملائکه آمدن، جنگی رخ میده، اتفاقاتی میفته. حضرت فرمود زمانی که او را به قبر میرسانند، زمین برای او آغوش باز میکنند برای مؤمن. فرمود مثل باغهای بزرگ قبرش تبدیل می شود به باغ بسیار بزرگ، کر ریاض الخضر، سرسبز، وقتی می خوان داخل قبر بذارنش. فقالت، طوری می شود. حضرت فرمود تمام بقعه ها و قطعه های زمین میگن خدایا ما را مکان قرار دادن او قرار بده، زمین دوست دارد مؤمن در او دفن بشود. اللهم اجعله فی بطنی، خدای او رو در درون من قرار بده، زمین ها میگن. حضرت فرمود اما خداوند طوری تنظیم میکند که او در اون حفره ای که باید قرار بگیرد قرار بگیرد. آقا فلانی رو میخواستن صحن آزادی دفن کنن، نشد، رفت خواجه ربی مثلا، نشده ظاهریه، حقیقت کس دیگه داره تنظیم میکنه، کسی نمیتواند جای قبر کس دیگری بخوابد. لذا وقتی به سید الشهدا عرض کردند که آقا شما نرو کربلا، حضرت فرمود پس چه کسی در اون حفره من بخوابد؟ اون حفره من خودم میدانم قبر من کجاست، کی اونجا بخوابه، اونجا جای منه، از عوالم بالا خبر دارم. در حقیقت قبر هر کسی مشخص از کجاست. لذا بعضی اولیای خدا که میدانستن قبرشون کجاست، میرفتن سر قبر خودشون مینشستن، دعا میخواندن، گریه میکردن، عبادت میکردن. قبر خودشون میدونستن کجاست. قبر هر مؤمنی مشخص است، قبر هر انسانی مشخص است. حضرت فرمود زمانی که او رو در لحدش میگذارند، اینجا پدرش و مادرش و همسرش و فرزندانش و برادرش رو میبینه و به زنش میگه چرا گریه میکنی؟ زن با حالش ها، با اون حالتی که داره، میگه ما تو رو از دست دادیم، ما رو بدون همسر گذاشتی، بدون سرپرست گذاشتی، با هم یه حرف هایی میزنن. از اینجا وارد فاز بعدی میشود که انشالله برای فردا شب حضرت فرمودن که بعد یک صورت حسنه ای می آید کنار این مؤمن، کنار این فردی که تازه از دنیا رفته و قبض روح شده است و در قبر قرار داده شده است. از اینجا یه صورتی میاد، یه صورت زیبایی میاد کنارش که انشالله از فردا شب ادامهش رو خواهیم خوند. خداوند تبارک و تعالی دنیای ما، برزخ ما، آخرت ما را به ولایت امیرالمومنین آباد و زیبا بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.